تصویر یک کوشک به چشم می‌خورد. گنبد ظریف این کوشک از کاشی‌هایی به رنگ آبی پوشیده شده است.
باغ در واقع قدمت طولانی در ایران داره و در اسلام خیلی تاکید شده بوده و خیلی مقدس میدونستند در واقع کاشت درخت و همونطوری که برداشتن درخت و کندن درخت رو نکوهش میکردن. در واقع تفکرات زرتشتی هم ما اینو داریم که زرتشت به اهورامزدا میگه ای آفریننده جهان مادی، ای یگانه پاک، چهارمین کسی که زمین را به بالاترین درجه وجد آورد کیست؟ اهورامزدا پاسخ می دهد آن کس که بیشترین مقدار گندم کشت کند و بیشترین سبزی ها بکارد و بیشترین درخت ها بنشاند و کسی که زمین خشک را آب دهد و زمین خیس را بخشکاند و زیره کشت ببرد. خب این نشون میده که در تفکرات قدیم و قبل از اسلام هم کاشت درخت و سبزینگی به نوعی مقدس شمرده می شده. خب باغ‌های کهن ایران خیلی پرآوازه هستند. مردم کشاورز ایران باغ رو به گونه ای می ساختن که مضاف بر این که بچه ها بحث آبیاری باغ رو مرتفع می کردن، از اون آب رو به زیبایی و هنرمندانه در باغ در واقع حرکت می دادن. این حرکت آب در باغ ایرانی مضاف بر این که بحث تأمین آبیاری باغ رو در واقع انجام میده بسیار زیبا هم هست، کما این که باغ ایرانی هندسه خیلی مشخصی هم داره.
دوستان، در برخی از قالی ها که دارای نقش گلدان یا صحنه های شکارند، توجه خاصی که حاکی از نشاط زنده‌دلی است به نمایش شاخ و برگ درختان و گل ها شده است. معمولا طرح ها یک شکل اصلی و تقارن محوری را نشان می دهد. در برخی از قالی ها تپه هایی از گل به اشکال و رنگ های مختلف و حاشیه هایی از بوته های کوچک تصویر شده است که در قالی تکرار می شود و این طرح در باغ ها نیز دیده می شود، چنان که برخی از قسمت های باغ را به صورت تپه گل در می آورند. در قالی هایی که از سده های اخیر بر جای مانده است، انواع طرح ها از گل، بوته، درخت و حیوانات بر زمینه باغ تصویر شدند. با عنوان نمونه می توان به قالی های کرمانی، کاشانی، تبریزی، افشار و قشقایی اشاره کرد. حضور باغ در هنر حجاری، نگارگری و دیگر هنرهای تجسمی نیز مشهود است. زیباترین جلوه های باغ‌آرایی در حجاری های تخت جمشید و تصویر در آمدند. سرو نماد زیبایی با قامت افراشته و همیشه سبز در باغ ایرانی و لوتوس یا نیلوفر آبی و زیباترین شکلی در چنین حجاری هایی به چشم می خورد. در گچبوری ها نیز باغ ایرانی الگوی هنرمندان بوده است که علاوه بر شاهکارهای بی نظیر این هنر در دوران اسلامی و در نقاشی های دیواری، نمونه های بسیار زیبایی می توان در گچبوری های کاخ های شاهی و پیرامون طاق بستان در غرب ایران مربوط به دوره ساسانیان مشاهده کرد. نقاشی های ایرانی نیز عرصه بسیار زیبایی برای نمایش طبیعت و باغ ایرانی بودند. هنرمندان ایرانی فواره ها، استخرها، کوشک ها، کاخ ها، گیاهان، درختان و سبزه را با دقت نقاشی می کردند. برخی از این نقاشی ها تنها سند به جای مانده از باغ هایی هستند که در حال حاضر وجود ندارند. به جرات می توان گفت نگارگری مهمترین جولانگاه تصویرسازی از باغ ایرانی بوده است. در بعضی از مینیاتورها و برخی جنبه های باغ ایرانی از جمله فضای کوشک توجه شده که اکنون شواهد کافی از آنها بر جای نمانده است. از دیگر سو در نگارگری می توان آرایش باغ را در زیباترین شکل آن همراه با عناصر طبیعی، اجتماع افراد در باغ، آرایه‌های معماری ایرانی و ترکیب فضا و منظر با خصلت‌های فرهنگی و تمدنی مشاهده کرد. تأثیرگذاری باغ را در هنرهای نظیر کاشیکاری و معرق‌کاری و سفالگری نیز می‌توان جستجو کرد. در آجرهای لابدار تمدن بابل در بین النهرین و تمدن هخامنشی در شوش و تخت جمشید، نمونه های بسیاری از تصویرهای درختان و گلهای نیلوفر آبی نمادی از باغهای آرمانی را نشان می دهد. سفالهای کشف شده در تپه های باستانی مانند سیلک کاشان، حصار دامغان، شهر سوخته زابل، حکمتانه همدان و تخت جمشید و شوش دارای نقوش باغ و عناصر تشکیل دهنده باغ هستند. شعر فارسی نیز گسترده ترین مقوله خود را از باغ و متعلقات آن دارد، معنایی که باغ را در ذهن و زبان شاعران ژرف‌اندیش ایرانی جایگاهی برین و ویژه بخشیده. پیوندی است که این پدیده خیال‌انگیز با چشم‌انداز بدیع فردوس برین و آب زندگانی پیدا کرده است. در شعر و ادب فارسی، باغ و گل، فردوس و روزه و رضوان، سرای جاوید، روزه رم، آب زندگانی، عشق و جاودانگی و ده ها تعبیر بدیع و زیبای دیگر معنای همگون و آمیخته با بهشت نیکنامی و باغ طبیعت دارند. باغ با جلوه های آمیخته از رنگ و گل و عطر میتواند پر جاذبه ترین عینیت برای شاعر باشد. در اندیشه شاعران قرن چهارم تا ششم قمری، سرو و گل شاخص‌ترین رویندگان باغ و ارمغان‌های بهشتی‌اند. در میان شاعران پارسی‌گوی، منوچهری دامغانی در سده پنجم قمری بیش از دیگران طبیعت و جلوه‌های زیبای باغ را به شعر درآورده است. نظامی گنجوی، شاعر توانا و تصویرگر قرن ششم قمری، از دیگر شاعران است که تصویر زیبایی از باغ در پنج گنج آورده است. در قرن‌های هفتم و هشتم شاعرانی چون جلال الدین مولوی و حافظ شیرازی نگاه ژرف‌تری به باغ و عناصر آن داشتند. آنها باغ را جلوه‌ای از جمال خداوند و نقش و رنگی از تجلی معشوق می‌دانستند. این شاعران باغ را تماشایی می‌خواندند، چون از آثار حق است و بر این باور بودند که باغ حقیقی دل عارف است که سیر و تماشای آن نگاه به آینه جمال الهی است. از دیگر سو پارسی سرایان همواره باغ ملکوت و فردوس برین را که خواستگاه آدمیان است ستوده و برای رهایی از این عالم خاکی دلبستگی خود را با آن جایگاه قدسی بیان کردند. نمونه از این تفکر را در اشعار مولانا میتوان مشاهده کرد. خب دوستان عزیز شنونده، با پایان برنامه امروز ایران گشت رسیدیم. امیدواریم که برنامه امروز طرف توجه شما قرار گرفته باشه و خوشتان آمده باشه. خب فرصت نیست، شما را تا برنامه بعد به خدای بزرگ و مهربان می سپاریم.
ساعت 10 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، سلام مجدد بر شما. بنده شجاعی هستم، با دومین بخش خبر امروز در خدمت شما خواهم بود. دیوان بین المللی کیفری لاحد دیروز سه‌شنبه حکم توقیف هبت الله خانزاده رهبر طالبان و عبدالحکیم قاضی القضات و رئیس دادگاه این گروه را به اتهام ارتکاب جنایت علیه بشریت صادر کرد. دیوان بین المللی کیفری اعلام کرده است که این حکم در شعبه دوم دادگاه مقدماتی این دیوان صادر شده و بر طبق آن نخستین بار است که یک نهاد بین المللی به صورت رسمی رهبران طالبان را تحت پیگرد قرار می دهد. بر اساس حکم این دادگاه، هبت الله خونزاده و عبدالحکیم حقانی از زمان به قدرت رسیدن طالبان در 15 اگست 2021 تا 20 جنوری 2025 مرتکب جنایات گسترده و نظاممند علیه زنان، دختران و سایر گروه‌های آسیب پذیر در افغانستان شدند که این جنایات شامل آزار و اذیت مبتنی بر جنسیت، حبس، شکنجه، ناپدیدسازی اجباری و محرومیت نظاممند از آزادی‌ها و حقوق اساسی بوده است. در بیانیه این دادگاه آمده است در ابتدا تصمیم بران بود که احکام توقیف مهر و موم شده باقی بماند تا از قربانیان و شهود محافظت شود، اما اکنون با توجه به تداوم رفتارهای مجرمانه طالبان آن را به صورت عمومی اعلام کرده است تا از وقوع جنایات بیشتر جلوگیری شود. بر اساس یافته‌های دادگاه، طالبان با اجرای یک سیاست دولتی تبعیض‌آمیز زنان و دختران افغانستانی را از حق آموزش، رفت و آمد، آزادی بیان، زندگی خصوصی و مذهب محروم کردند. همچنین در افغانستان تحت حاکمیت طالبان افرادی که با دیدگاه‌های جنسیتی این گروه مخالف بودند، به صورت غیر مستقیم به عنوان دشمن سیاسی هدف قرار گرفتند. پیش از این در ماه دلو سال 1403 دادستان دیوان بین المللی کیفری اعلام کرده بود که دفتر او دو درخواست توقیف برای رهبر طالبان و رئیس دادگاه عالی افغانستان را تسلیم کرده است. وزارت خارجه آمریکا در واکنش به اقدام روسیه در شناسایی رسمی حکومت سرپرست افغانستان اعلام کرد طالبان در ایالات متحده همچنان یک گروه تروریستی جهانی ویژه محسوب می شود. وزارت خارجه آمریکا مدعی شد واشنگتن از گزارشات درباره برسمیت شناختن طالبان از سوی دولت روسیه آگاه است و جای تعجب ندارد که روسیه تصمیم گرفته است با همکاری با بازیگران شرور ادامه دهد. این موضع دولت واشنگتن علیه تصمیم روسیه در برسمیت شناختن طالبان در شرایطی است که نماینده آمریکا در مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز دوشنبه به قطعنامه این مجمع علیه وضعیت حقوق بشر و تروریسم در افغانستان رأی منفی داد. روسیه 12 سرطان اعلام کرد که حکومت طالبان در افغانستان را به رسمیت می‌شناسد. شهاب‌الدین دلاور رئیس کمیسیون تماس حکومت طالبان با شخصیت‌های سیاسی افغانستان از رهبران جهادی و سیاسی پیشین خواست به کشور بازگردند. جزئیات را در گزارش زهرا سلطانی از کابل بشنوید.
کمیسیون تماس با شخصیت‌های حکومت طالبان در نشستی در کابل و 10 نفر که با تازگی از طریق این کمیسیون به کشور برگشتند، کارت مسئولیت توزیع کرد. شهاب‌الدین دلاور رئیس این کمیسیون در این نشست گفت تمامی شخصیت‌ها و چهره‌هایی که به کشور برمی‌گردند بر اساس فرمان عفو عمومی رهبر حکومت طالبان مسئولند.
بعضی مردمی طور میگه که چرا با ما عفو میشه؟ ما چی کردیم؟ خود تو هیچ نکردی، خود بیا در وطن خراب بشی. نه نیست، با تو عفو نیست، تو برادر ماستی. این یک زمینه اطمینان، یک زمینه عزت و بخوب زندگی است که این فرمان صادر شده.
شهاب الدین دلاور در این نشست به چهره های سیاسی حکومت پیشین نیز فراخوان داد که به افغانستان برگردند و در فضای صلح و امنیت زندگی کنند.
و و با یقین کو که استاد صاحب یک رهبر بود او میگوی که شیخ القرآن و الحدیث است. بعضی وقت ما فکر میکنم او برادر تو خیالی دیگه میموری خود یاد هندوستان یاد ترکیه دیگه بیا با جای خودت. با این دیگه میگویم با استاد محقق با استاد خلیلی با عطا نور صاحب با کلگی امرا ما میشستم در قطر ما بودیم کلگی استاد خلیلی استاد محقق عطا نور صاحب کلگی میامادم را مایی یک استاد صاحب در وقت در نامادم قانونی صاحب کلگی میامادم را میشست که والا صلح میکو خب یا صلح ما چی میخوایی بعد جنگ جور میکنی والا که یالی مردم پوستی تو را میکشن بیا یالی دیگه اگر ما جنگ بخوایم مار کسی نمیمانه که تو چی میکنی یالی خواب آنستان یک آنستان است.
احمدالله وسیق سخنگوی کمیسیون تماس با شخصیت‌ها هم در این نشست گفت حتی یک مورد انتقام‌جویی در نزد آنان وجود ندارد و فعالیت‌های این کمیسیون نیز پسا ایجاد و خوبی پیش می‌رود.
مورد انتقام‌جویی او د انتقام اخیستنې یو حادثه هم په افغانستان کې ونه درلودله او هغه څوک چې د دې حکم او فرمان په صادرولو څخه وروسته دلته په افغانستان کې پاتې شوی دی موږ په رسمي توګه باندې دغه سی حادثه نه لرو. چی
شماری از افرادی که از طریق این کمیسیون به کشور برگشتند نیز گفتند در زمان غربت درد و رنج‌های طاقت فرسایی را متحمل شدند و اکنون در افغانستان با عزت زندگی می‌کنند.
درد بی پدری و بی مادری را مایس کرده بودم مگم درد بی وطنی را اس نکرده بودم. این گپ دلم از بیخیره بیخی گپ قلبم است گپ زمینم است گپ وجدانم است. بی وطنی بسیار سخت است. بی وطنی بسیار ذلت داره بسیار تحقیر داره بسیار نومیدی داره بسیار چیز داره دیگه. ما اضافه گپی ندارم که او را خدمت دوستای رای کنم. همه قدر میگویم که فقط ابراز سپاس میکنیم از این کمیسیون دعوت.
با کمیسیون تماس بر ما گرفت. همین قسم واقعا یک برخورد انسانی بر ما بسیار دلجویه داد.
مقامات حکومت طالبان همچنان در این نشست گفتند اگرچه ارقام برگشت کنندگان از پاکستان و ایران درشت است اما حکومت طالبان برای رسیدگی و استقبال از مهاجران افغان 11 کمیته رسیدگی ایجاد کرده است و تاکید کردند که مهاجران افغان به خاطر آرام و دل جمع برگردند و با عزت در کشورشان زندگی کنند. گفتنی است که کمیسیون تماس با شخصیت‌ها وظیفه دارد تا زمینه برگشت چهره‌های سیاسی که و بیرون از کشور رفتند را فراهم کند. مقام‌های ارشاد حکومت طالبان اعضای این کمیسیونند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
تحولات منطقه در دیدار وزیر خارجه ایران با ولیعهد عربستان سعودی بررسی و بر اهمیت تقویت امنیت و ثبات در منطقه تاکید شد. سید عباس رقشی وزیر امور خارجه ایران عصر دیروز در جده با محمد بن سلمان آل سعود ولیعهد عربستان دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار روابط دو جانبه بین دو کشور و همچنین تحولات منطقوی و تلاش‌های انجام شده برای تقویت امنیت و ثبات در منطقه بررسی شد. در این دیدار ولیعهد عربستان سعودی ابراز امیدواری کرد که توافق آتش بس بین ایران و رژیم صهیونیستی به ایجاد شرایطی برای تقویت امنیت و ثبات در منطقه کمک کند. محمد بن سلمان آل سعود بر موضع عربستان سعودی در حمایت از گفتگو از طریق ابزارهای دیپلماتیک به عنوان وسیله برای حل اختلافات تاکید کرد. وزیر امور خارجه ایران نیز از عربستان سعودی به خاطر موضع این کشور در محکوم کردن حمله نظامی رژیم اسرائیل علیه ایران و از تلاش‌های ولیعهد این کشور برای تقویت امنیت و ثبات در منطقه قدردانی کرد. پیشتر سید عباس رقچی پیش از ظهر سه‌شنبه با فیصل بن فرهان همتای عربستانی خود دیدار و گفتگو کرده بود. در این دیدار بر توسعه روابط دو جانبه بین دو کشور تاکید و تحولات منطقه بررسی شد. وزارت امور خارجه عربستان سعودی در بیانیه اعلام کرد که در این دیدار دو طرف در مورد آخرین تحولات منطقه و تلاش‌ها برای دستیابی به امنیت و ثبات در منطقه گفتگو کردند. معاون وزیر امور خارجه ایران گفت در روزهای گذشته پیام‌هایی از طرف آمریکا به ما رسیده است که علاقه‌مند هستند به میز مذاکرات بازگردند. سعید خطیب‌زاده روز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران افزود البته میز مذاکرات وجود داشت و ما در میانه مذاکرات بودیم که به این میز حمله کردند. همچنین ما در میانه مذاکره با اروپایی ها در ژنوا بودیم که آمریکا به آن میز هم حمله کرد. رئیس مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت خارجه ایران تصریح کرد هر مذاکره نیازمند حداقل هایی است، حداقلی از اطمینان باید وجود داشته باشد. خطیب زاده اضافه کرد ما در گذشته می گفتیم دیوار بلندی از بی اعتمادی بین ایران و آمریکا وجود دارد، اما تجاوز آشکار این کشور به تمامی طرز ایران عملا هیچ اعتمادی باقی نگذاشته است. وی تأکید کرد باید اینها بازسازی شود. مسئولیت آمریکا در نقص حاکمیت ملی ایران بخشیدنی نیست، و ولی دیپلماسی همواره اصل اساسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بوده است و در وقت خودش اگر لازم باشد دستگاه دیپلماسی و مقامات عالی در خصوص مذاکرات تصمیم خود را اعلام خواهند کرد. پنجمین دور مذاکرات غیر مستقیم تل‌آویو و حماس در قطر سه‌شنبه شب بدون هیچ پیشرفتی پایان یافت. در همین حال یک مقام فلسطینی در گفتگو با شبکه الشرق عربستان سعودی رژیم صهیونیستی را برای بی‌نتیجه ماندن مذاکرات مقصر دانست. شبکه تلویزیونی الشرق عربستان سعودی با نقل از منابع آگاه که نامشان را فاش نکرد افزود پنجمین دور مذاکرات غیر مستقیم بین رژیم صهیونیستی و حماس در قطر در خصوص توافق احتمالی آتش بس در غزه و تبادل اسرا بدون هیچ پیشرفت قابل توجهی پایان یافت. این شبکه عربستانی به نقل از یک مقام فلسطینی تصریح کرد مسائل به بن‌بست رسیده است و تیم مذاکره کننده رژیم صهیونیستی به جای مذاکره فقط به گوش دادن بسنده کرده و مذاکره در خصوص هر موضوعی را به مشورت با مقامات رژیم صهیونیستی منوط کرده است. این مقام فلسطینی ادامه داد تیم مذاکره کننده رژیم اسرائیل فاقد اختیار برای تصمیم گیری است و این ادامه سیاست وقتکشی بنیامین نتانیاهو صدر اعظم رژیم صهیونیستی برای جلوگیری از هر گونه توافق احتمالی است. و درگیری مسلحانه بین یک قبیله کرد و نیروهای پیشمرگه در اربیل مرکز اقلیم کردستان عراق چند کشته و زخمی بر جای گذاشت. یک منبع محلی به خبرگزاری رسمی عراق وا گفت که درگیری مسلحانه بین قبیله هرکیه و نیروهای امنیتی در منطقه خبات ولایت اربیل رخ داد که در نتیجه آن تعدادی کشته و زخمی شدند. و افزود علت این درگیری مسلحانه اختلاف بر سر آبیاری زمینهای زراعتی پس از تغییر مسیر یکی از شاخه‌های رودخانه زاب بزرگ بود. این منبع که به نام آن اشاره‌ای نشده است اشاره کرد که رهبر قبیله هرکیه از سایر قبایل ولایت اربیل خواست که در کنار آنها بیستند. رسانه‌های کردستان عراق در این باره به نقل از احمد از زواق فعال رسانه‌ای عراقی نوشتند که سوزان مروا خلیف از اعضای گروه هرکیه در درگیری با نیروهای تحت فرمان مسعود بارزانی کشته شده است. این رسانه‌ها همچنین از برگزاری تظاهرات علیه مقامات کردستان عراق در منطقه قلادزی در ولایت سلیمانیه همزمان با درگیری‌های خونین میان عشایر کرد آزاد و نیروهای پیشمرگه در اربیل خبر دادند. شبکه اخبار عراق نیز از مسدود کردن جاده اصلی منطقه خبات در ولایت اربیل و آتش زدن تعدادی از ادارات دولتی در این منطقه توسط قبیله هرکیه خبر داد. یک منبع امنیتی اقلیم کردستان عراق بامداد امروز با پایگاه خبری بغداد الیوم گفت که بر اثر درگیری های قبیلوی که در منطقه خبات در ولایت اربیل رخ داد 2 نفر کشته و 11 نفر دیگر از جمله پرسنل امنیتی و افراد ملکی زخمی شدند که به شفاخانه های اربیل انتقال یافتند. 11:58:30 هنگام اذان ظهر امروز به افق کابل خواهد بود. وقتتان بخیر.
بر باد انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر.
با رادیو دری
کسی که ره به بیدادان بره می خبر بر سر به آزادان بره می تمام خوب رویان جمع گردند کسی که یادت از یادم برنی کسی که یادت از یادم برنی آخه کسی که یادت از یادم بره نه تبدارم نه جایم میکنه در همیدونم همیدونم که نالونم شورو بشم باشم که تا یاری گره دیم بشم باشم که تا یاری گره دیم به وقتام گریه و زاری گره دیم آخه ای بگردی یا نجویی یار چون ما که از جان و دلت یاری گرده آخه گردی یار نجوی یار چون ما که از جان و دلت یاری گرده
رادیو دری را میشنوید از مشهد مقدس. صدای سخن عشق آماده نشر هست، لطفاً همراهی بفرمایید.
به تماشاگه زلفش دل حافظ روزی شد که باز آید و جاوید گرفتار بماند.
از صدای سخن
عشق ندیدم خوشتر
یادگاری که در این گنبد دوار بمان.
صدای سخن عشق.
به نام خداوند بخشاینده مهربان، علاقمندان به دنیای پر از شگفتی شعر و ادبیات فارسی سلام. امیدوارستم هر جایی که هستین خوش و خرم باشین. با آخرین قسمت از مجموع برنامه صدای سخن عشق خیلی خوش آمدین.
ساقی حدیث سرو و گل و لاله می رود، وین بحث با سلاسه قصاله می رود. میده که نو عروس چمن حد حسن یافت، کار این زمان ز صنعت دلاله می رود. شکر شکن شوند همه توتیان هند، زین قند پارسی که به بنگاله می رود.
ولی یک غزل معروف حافظ است که من می خوانم. اگر اون ترک شیرازی به دست آرد دل ما را، به خال هندوش بخشم سمرقند و بخارا را. بده ساقی می باقی که در جنت نخواهی یافت، کنار آب رکن‌آباد و گلگشت مصلا را. فغان که این لولیان شوخ شیرین کار شهر آشوب، چنان بردن صبر از دل که ترکان خانه یغما را. ز عشق ناتمام ما جمال یار مستغنی است، به آب و رنگ و خال و خط چه حاجت روی زیبا را.
ما از نخستین قسمت این برنامه تا به امروز از زوایای مختلف به زمانه و زندگی حافظ شیرازی پرداختیم. در برنامه گذشته با تعدادی از ادیبان ترک که شرح و تفسیرهای بر دیوان حافظ نوشتن آشنا شدیم. اکنون در آخرین قسمت از این برنامه با سایر ادیبان ترک که بر آثار حافظ شرح نوشتند خواهیم پرداخت. با ما باشین. فضلی، ابوالفضل محمد ابن دفتری و امین یمنی از دیگر افرادی هستند که بر دیوان حافظ شرح و تفسیر نوشتند. یمین شرح خود بر آثار حافظ را در کتابی به نام جذبه عشق ارائه کرده. ناجی معلم از شعرای معروف قرن 19 میلادی نیست، از ادیبان است که بر آثار حافظ شرح نگاشته. وی ابیات حافظ و سنایی را که به عنوان ضرب المثل مورد استفاده بوده با ترکی در کتابی به نام سانحات العجم ترجمه و شرح کرده است. این کتاب در سال 1304 در استانبول به چاپ رسیده است. در سال 1978 یک دانشجوی ایرانی به نام محمود پدیده در دانشکده ادبیات دانشگاه استانبول با راهنمای پروفسور تحسین نیازی ابیات دشوار حافظ را در قالب رساله دکتری نوشته است. ای همراهان عزیز، اشاره خواهیم داشت به ترجمه های ترکی از دیوان حافظ. استاد مرحوم عبدالباقی گلپارلی نخستین بار در سال 1944 اشعار حافظ را به زبان ترکی ترجمه کرده و به چاپ رسانده است. این اثر در سالهای 1968 و 1988 نیز برای بار دوم و سوم منتشر شده است. عبدالباقی گلپارلی یکی از محققین و مستشرقین برجسته ترکی است که تمام عمرش را در زمینه‌های ادبیات و عرفان و ترجمه و شرح و تألیف کتب مختلف ترکی، فارسی و عربی با تحقیق و پژوهش مشغول بوده است. این ادیب بیش از 100 اثر شامل تألیف، ترجمه، شرح و نقد ادبی از خود به جای گذاشته است. گلپارلی برای شرح و ترجمه آثار حافظ بسیار تلاش کرده. برای مثال او در یکی از نسخه های ترجمهش از دیوان حافظ ترجمه ها را آوانویسی کرده تا افرادی که این کتاب را مطالعه می کنند براحتی بتوانند نسخه ترجمه شده را با اصل اثر تطبیق دهند. شنوندای عزیز، شعرا و ادیبان ترکیه همواره در حوزه مطالعه بر آثار حافظ فعال بودند و برای درک و فهماندن افکار و اشعار حافظ کوشش بسزایی کردند و همواره این تلاش‌ها ادامه دارد. حجابی قرلانقیچ از ادیبان ترکیه است که آثار حافظ را ترجمه کرده. او درباره چگونگی آغاز آشنایی مردم ترکیه با حافظ و ترجمه آثار این شاعر میگوید: در دوره عثمانی در مدارس برای تدریس ادبیات و شناخت مسائل مختلف زبان، آرایه‌های ادبی و علم عروض از اشعار حافظ استفاده می‌کردند. از همین رو برای درک هرچی بیشتر اشعار اقدام به شرح نویسی های گوناگونی شد و ترجمه های از اشعار حافظ پدید آمد. در دوره جمهوری نیز این روند ادامه یافت، اما با توجه به اینکه ادبیات ترکی در این زمان وارد عصر جدیدی شده بود، توجه به غرب و فرانسه در آن بیشتر دیده می شد. در این حال قشر روشنفکر همچنان از شعر فارسی استقبال می کردند. این مترجم همچنین درباره جایگاه حافظ در دانشگاه‌های ترکیه و این نکته اشاره کرده است که امروزه در دانشگاه‌ها در قالب مقاله‌ها و رساله‌هایی در مقطع فوق لیسانس و دکتری درباره رموز، استعارات و مضمون‌سازی شعر به حافظ پرداخته می‌شود. عدنان قره اسماعیل آغلو استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه قره قلعه ترکیه تاریخ ادبیات ایران و ترکیه را دارای وجوهی مشترک می‌داند و معتقد است هم در خراسان بزرگ و هم در ماوراءالنهر شاعران به زبان‌های مختلفی از جمله فارسی، عربی و ترکی شعر می‌سرودند و کتاب می‌نوشتند و چون همه به دین اسلام روی آورده بودند، افکار و مضامین مشترک میان آنها بروز می‌کرد. از همین رو بسیار دیده شده که مضامین رایج در این دو منطقه تا سرزمین آسیای صغیر می‌رسید و مقبول مردم این خطه بود. اسماعیل آغلو همچنین با الگو برداری از آثار حافظ اشاره دارد و میگوید با توجه بر رواج آثار ادبی فارسی مانند آثار سعدی و مولانا در آسیای صغیر و علاقمندی مردم به این آثار میتوان گفت این نمونه ها اساس فکری مردم این منطقه را شکل داده است. به همین دلیل این آثار از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند و این علاقه تا جایی است که بسیاری از شاعران ترک زبان هم عصر حافظ اشعار او را حفظ و یا به زبان ترکی ترجمه می کردند و به نوعی اشعار حافظ برایشان الگوی مهمی به شمار می رفت. مالی دوستان، حافظ که در مجامع بین المللی نیز شناخته شده، جز دو سفر کوتاه به یزد و جزیره هرمز هرگز از شیراز خارج نشد، اما در تمام جهان علاقمندان خود را دارد، علاقمندانی که حتی اگر نتوانند به زبان فارسی صحبت کنند اما براحتی و بدون اشتباه اشعار زیبای حافظ را می‌خوانند و از آن لذت می‌برند.
حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت، آری به اتفاق جهان میتوان گرفت. افشای راز خلوتیان خواست کرد شمع، شکر خدا که سر دلش در زبان گرفت. زین آتش نهفته که در سینه من است، خورشید شعله ایست که در آسمان گرفت. میخواست گل که دم زند از رنگ و بوی دوست، از غیرت صبا نفسش در دهان گرفت. آسوده بر کنار چو پرگار میشدم، دوران چون نقطه عاقبتم در میان گرفت. آن روز شوق ساغر می خرمنم بسوخت، کاتش ز عکس عارض ساقی در آن گرفت. خواهم شدن به کوی مغان آستین فشان، زین فتنه ها که دامن آخر زمان گرفت. می خور که هر که آخر کار جهان بدید، از غم سبک بر آمد و رطل گران گرفت. بر برگ گل به خون شقایق نوشته اند، کان کس که پخته شد می چون ارغوان گرفت. حافظ چو آب لطف ز نظم تو می چکد، حاسد چگونه نکته تواند بران گرفت؟
علاقمندان به دنیای ادبیات فارسی، ما در مجموع برنامه صدای سخن عشق تلاش کردیم تا بتوانیم با نگاهی به زمانه و زندگی حافظ شیرازی این شاعر محبوب ایرانی را به شما معرفی کنیم. از قسمت‌های آغازین برنامه که درباره دوران کودکی و شرایط حاکم بر جامعه حافظ در آن روزگار صحبت کردیم تا آشنایی با پادشاهان عصر حافظ و رابطه حافظ با این پادشاهان و همچنین محبوبیت حافظ در نقاط مختلف جهان و غیره، سعی کردیم نکات جالب و خاصی را از این شاعر برجسته به شما ارائه کنیم. امیدواریم مطالب ارائه شده مورد توجهتان قرار گرفته باشه و از شنیدن آنچه در صدای سخن عشق ارائه شد لذت برده باشین.
در دست سبا افته
حافظ شیرازی شاعر دیروز نیست، او به تمام زمانها تعلق دارد. برای امروز و آینده سرشار از پند، اندرز و گفته‌های شیرین است که می‌تواند برای افراد در زمانهای مختلف مفید و در زندگی مؤثر باشد. حافظ شاعری فارسی زبان است که برای همه جهان محبوب است. خدا یارتن.
پیوند ناگسستنی میان دو ملت ایران و افغانستان چیزی نیست که از کسی پنهان باشد. در برنامه از تهران تا کابل تلاش می شود که گوشه از این ارتباط ها و تعامل ها مطرح شود. این شما و این هم از تهران تا کابل.
بی بیش از 70% از ترانزیت کالا برای افغانستان از مرزهای جمهوری اسلامی و بیش از مرز دوقلو.
چابهار می توانه یک دالان اقتصادی بسیار ارزشمند برای افغانستان باشد.
از طرف اداره ملی غذا و دارو افغانستان، کارکنان اداره ما به خاطر ترنینگ های کوتاه مدت و طویل مدت ایران اینها رو انشاءالله میپذیره.
نشان دادن همدلی و همبستگی و دوستی بین هنرمندان ایران و افغانستان برگزار شد.
از تهران، تا کابل.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من لیلا اسلامزاده به همراه همکارانم با برنامه این هفته از تهران تا کابل در خدمت شما هستیم. در این برنامه به عزاداری های مهاجران افغانستانی و ایرانیان برای امام حسین علیه السلام و یاران با وفایشان در کنار یکدیگر، بازدید مسئولان ایرانی و افغانستانی از روند بازگشت مهاجران افغانستانی از ایران، تشکیل کمپین گسترده در هرات برای خدمات رسانی به مهاجران بازگشت کننده و برخی موضوعات دیگر می‌پردازیم. در روزهای ماه محرم و به ویژه دهه اول این ماه، مهاجران افغانستانی در کنار برادران ایرانی خود به عزاداری برای سرور و سالار شهیدان و یاران با وفایشان پرداختند و حیات افغانستانی هم در کنار حیات ایرانی مواکبی را برای پذیرایی از عزاداران حسینی برپا کردند. سید جعفر سید آبادی، مدیر کل امور اتباع و مهاجران خارجی خراسان رضوی، در بازدید از این مواکب در گفتگو با خبرنگار ما تأکید کرد دو ملت ایران و افغانستان با پیوندهای عمیقی که دارند زیر پرچم اهل بیت علیهم السلام توطئه‌های دشمنان را خونسا خواهند کرد.
یکی از نقاط اشتراک ملت ما و افغانستان همین پرچم اهل بیت و سید الشهدا علیه السلامه که به حمدالله در طول این سالیانی که جمهوری اسلامی ایران میزبان مردم مهربان و عزیز افغانستان به عنوان مهاجر در کشورمون بودن، همین مودت اهل بیت، همین عشق به امام حسین علیه السلام و یاران با وفایشون باعث ایجاد الغه و روابط عاطفی بیش از پیش دو ملت شده. این رو ما به فال نیک میگیریم و خوشحالیم و برای ترویج این فرهنگ عاشورایی هم ما تلاش میکنیم، هم عزیزانمون در تشکلهای فرهنگی و حیات مذهبی افغانستان و همچنین عزیزانمون در کشور عزیزمون. این الحمدلله از برکت خون سیدالشهداست که دو ملت رو کنار هم دیگه نزدیکتر از گذشته کنار هم نگه داشتیم. الحمدلله سال به سال هم حضور حیات مذهبی در مراسمات داره تقویت میشه، هم پیوند مشترک بین دو تا ملت بر اساس این پرچم سیدالشهدا الحمدلله داره شکوه و عظمت بیشتری میگیره. همین پرچم سیدالشهدا علیه السلام باعث ایجاد مودت، دوستی و عشق و ارادت عزیزان دو تا ملت به سیدالشهدا علیه السلام و یاران با وفایشون شده. و اون چیزی که من باید اینجا بهش اشاره بکنم، این الغه و این پیوستگی و پیوندی که بین دو تا ملت بر اساس این عشق به امیرالمؤمنین و خاندان پاکش ایجاد شده رو دو تا ملت، ماها مسئولین، تشکل‌های فرهنگی، خدمتگزاران به این دستگاه اهل بیت، باید اینو بیش از پیش تقویت بکنیم. امروز شاهد هستیم که دشمن کار خودش رو، یعنی همون دشمنی کردن رو داره با قوت ادامه میده، اما از اون طرف به حمدالله با آگاهی که ملت ما دارن، با آگاهی که مردم عزیز و ملت عزیز افغانستان دارن، ما روز به روز این پیوند رو داریم تقویت میکنیم. امروز شاهد هستیم که موج افغان ستیزی و ایران حراسی توسط معاندین داره افزایش پیدا میکنه و بر اساس یک عملیات روانی به دنبال این هستن که دو تا ملت رو از همدیگه جدا بکنن، اما نسبت به این موضوع آگاه نیستن که ملت ایران و ملت افغانستان قرابت‌های دینی، مذهبی، فرهنگی و تاریخی با هم دارن، زبان مشترک دارن. دشمن دو تا ملت هم یک دشمن مشترکه، اما با اتحادی که با همدیگه دارن، با پیوندهای عمیق مذهبی و دینی که با همدیگه دارن، انشالله این توطئه‌ها رو خونسا خواهند کرد و در کنار هم زیر سایه پرچم امام حسین علیه السلام مجددا این پیوند رو عمیق‌تر خواهم کرد.
نصرالله پژمانفر نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی ایران هم در بازدید از مواکب مذکور در گفتگو با خبرنگار ما اظهار کرد دو ملت ایران و افغانستان با هم پیوستگی عمیقی داشتند، دارند و خواهند داشت.
ملت ایران و افغانستان با هم پیوستگی عمیقی داشتند، دارند و خواهند داشت. نه تنها با کشور افغانستان، ما با همه ملل اسلامی اگرچه یک خطوط جغرافیایی داریم، اما این خطوط جغرافیایی مانع پیوستگی و ارتباط عاطفی و قلبی ما با اونها نیستش. امروز هم در واقع مثل دوران دفاع مقدس، مثل باقی مراسم، عزیزان مهاجر ما در اینجا برنامه‌هایی رو دارن و ما باید تلاش بکنیم بین عزیزان مهاجر، اون کسانی که بر اساس ضوابط و چارچوب قانونمند وارد کشور شدن و کسانی که غیر قانونی وارد شدن و مشکلاتی رو بابت این موضوع ایجاد شده تفکیک داشته باشیم. نظام برنامه‌ریزی مشخصی داره که انشالله اجرایی خواهد شد.
شما شنونده برنامه از تهران تا کابل هستید از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. در پی ازدحام بیش از حد مهاجران بازگشت کننده افغانستانی در دو طرف مرز دو قارون اسلام قلعه طی روزهای گذشته که مشکلاتی را برای آنان ایجاد کرد، مسئولان مربوطه در ایران و افغانستان بازدیدهایی از روند خروج این مهاجران داشتند و تلاش کردند مشکلات به وجود آمده را کاهش دهند. معاون امنیتی و انتظامی و دبیر شورای تامین ولایت خراسان رضوی در یک نشست خبری با حضور نمایندگان برخی رسانه‌های ایرانی و افغانستانی در تایباد گفت مشکلات به وجود آمده ناشی از ازدحام بیش از حد بوده و تلاش شده از ازدحام و مشکلات ناشی از آن کاسته شود. امیرالله شمقدری گفت اولویت ما برای خدمات رسانی خانواده‌های بازگشت کننده است.
67% اتباع افغان که از سه مرز کشور خارج میشن، 67%ش فقط از بغارو، 32% از مرز سیستان و بلوچستان مرز میلک و 1% از مرز ماهیروده در خراسان جنوبی. شبته نوته قابل اعتنایی است. اوج خروج 26,000. از این 26,000 نفر 16,000 نفرش کسانی بودند که خودشون مستقیما به مرز مراجعه کردن، یعنی بدون این که به اردوگاه مراجعه بکنن مستقیم اومدن به مرز بکنن. خب 10,000 نفر هم طبیعتا از طریق اردوگاه های ما در حسن آباد و در سفید سنگ مراجعه کردن، ساماندهی شدن و احسان شدن به دوباره. از این عددی که من خدمت شما عرض کردم، واقعا عدد 26,000 نفر و 22,000 نفر هم در برخی روزها داشت. یک سوم اتباع افغان ظرف 12 روز در بازه زمانی 100 روزه، یک سومش فقط ظرف 12 روز خارج. در تاریخ سوم و چهارم تیر ماه 40,000 نفر از دوغانو خارج. خب طبیعتا زیر ساختی که آماده میشه برای یک عدد منطقی است برای مثلا 4,000 نفر، حتی کمتر از این. واقعا کار جانانه‌ای کردن همکاران ما در اداره کل اتباع استان و در شهرستان همکاران عزیز ما، واقعا کار شبانه روزی کرد. بی حرمتی شد، کم توجهی شد، اخاذی شد، پاسخ منفی شد. برای ما خانواده ها در اولویت بالای قرار دارن. کسی که با خانواده هست، با فرزندش، با همسرش، با فرزندان خردسالش، با فرزند شیرخوارش که اتفاقا دستگیر نشده و خودش مراجعه کرده، اینها باز مورد توجه ویژه و اولویت ویژه در اعزام اینها صورت می‌گیرد.
آقای شمقدری همچنان خطاب به خبرنگاران گفت اخبار را از منابع موثق پیگیری کرده و فعالیت‌های دشمنان دو ملت را خونسا کنند.
شما سوال را همیشه از مسئولین مستقیم و زیرفت موضوع بپرسید. رسانه‌های